انتظار داریم ما پزشکا به هر حال رعایت کنن. اغلب مردم دوست دارن تو همون دفعه اول که مراجعه پزشکی دارن نتیجه ببینن،
یعنی خوب بشن برن بیرون.
حالا خوبم نشن اگه یه تکونی بخورن احساس بهبودی کنن، اینا مثلا راضی میشن و پیگیر میکنیم اون پزشک یا درمانشون بشن. در صورتی که اینا باید بدونن ما میتونیم مثلا تو طب کلاسیک یه کورتون به فرد تزریق کنیم تو بیماری حتی حادش احساس بهبودی بکنه، در صورتی که این خب زیر سوال میره توسط خیلیا و کار قشنگی نمیتونه باشه. یا به هر حال از داروهای ضد درد و ضد التهاب قوی استفاده بکنیم. خب اینا رو هم بخوایم میتونیم داشته باشیم در کنار کارهای دیگه. متو طب سنتی چون هدفش اینه که به هر حال در درجه اول تقویت قوای فردو بکنه، اصلاح سبک زندگی فردو بکنه و بیماریشو بتونه زمینه‌ای یعنی از بیخ و ریشه حل بکنه، این زمان میبره. یعنی طرف باید صبر داشته باشه، مراجعات مکرر داشته باشه.
این موضوعی که شما میفهمید آقای دکتر منوچهریان در دو مورد طب هست، یعنی هم در پزشکی مدرن هم در پزشکی سنتی، این رو باید در نظر گرفت که این توجه بهش بشه. اجازه به من بدید زمین که صحبت میکنیم من پیامک شنونده رو براتون مطرح بکنم که شما پاسخ بفرمایید. سلام کردن و خوشحال هستن از اینکه این برنامه داره تقدیمشون میشه. گفتن که با توجه به اینکه طب سنتی مقوله علمی است، چرا جلوی گسترش اون رو میگیرن و خرافه میدونن؟ بفرمایید آقای دکتر.
فکر نمی کنم کسی اونجور جلوشو بگیره، اگرم جلوش گرفته بشه به هر حال دستاییه که به هر حال دیگه اونا رو ما نمیبینیم.
شاید منظور ایشون به اون معناست که مثلا بعضی ها هستن که اصلا طب مدرن و همونطور که آقای دکتر گنجی هم اشاره کردن اصلا طب مدرن رو غلط میدونن و قبول ندارن و اعتقاد دارن آنچه که مهمه فقط و فقط طب سنتیه. شاید یه همچین دیدگاهی وجود داره.
باید بدونیم که طب کلاسیک خودمون که سر جا خودش، طب سنتی ایران هیچی، 30-40 تا ما طب مکمل دیگه داریم. اگه همه اینا رو با هم جمع کنیم و یه نفر یا افرادی بشینن بخوان بیمار رو درمان کنن، تو خیلی موارد قادر نخواهم بود. برای همینه اینا با همه دست به دست هم بدن
مکمل هم هستن، بله،
بتونن کارو پیش ببرن. خیلی جا اصلا ما قادر نیستیم واقعا بیماری رو درمان کنیم، فقط درمانای علامتی میکنیم، کاری میکنیم شرایط بهتر باشه، چه تو طب سنتی چه تو طب کلاسیک. اینا با همه به هم کمک بکنن. مثلا جای مشکلات روانی داره فرد، این بس به اصطلاح احتیاج به روانشناس و روانپزشک و کارهای تو این زمینه داره.
در طب سنتی شما از روانشناسی هم استفاده میکنید؟
بله حتما.
آقای دکتر گنجی شما روانشناس هستید و به هر جهت در این زمینه که آقای دکتر منوچهریان میگن وارد بشید که در طب سنتی روانشناسی چقدر کارایی داره.
به حضور شما که شود یگانه بزرگ دوران ابوعلی سینا در اصول سلامتی یه بخشی داره تحت عنوان اعراض نفسانی در کنار آب و هوا و حالا مجموعه مسائل تغذیه و خواب و بیداری و ریاضات به معنای تحرکات جسمانی، اعراض نفسانی رو مطرح میکنه و اون بزرگوار مردم فقط پزشکیشو میدونن، در حالی که ایشون موسیقیدان بزرگی بود، منجم بزرگی بود، در جای خودش شاعر بود، همه حکمتها رو در کنار هم داشت و نمونه های بسیاری ما در طول تاریخ داریم از این بزرگوار، از اون جوانی که عاشق شده بود به حالت کما یا اغما فرو رفته بود، دیگران در درمانش درمانده بودن، یا فلان پادشاهی که دچار حمله هیستریک شده بود، یا فلان شاهزادهی که دچار اسکیزوفرنی شده بود و خودش رو گاو میپنداشت و میگفت که من سر ببرید. این نمونه های زیبایی که ایشون مطرح میکنن در طول تاریخ هم مطرح شده نشون میده که اون جنبه روانیش بسیار مهمه. شما ببینید جسم و روان رو نمیتونید از هم جدا بکنید. امروزه الان با شرایطی که داریم مردم دچار فشار روانی میشن، این منجر به اضطراب میشه و خودش رو به شکل یک سری علائم جسمانی نشون میده، از جمله بیقراری، نگرانی، تپش قلب، برهم خوردن سیکل خواب، تا برسه به سرگیجه، تهوع و بسیاری از موارد دیگه. چه در طب سنتی و چه در طب نوین مقوله های روانی بسیار بسیار مهمند و علاقمندی بنده و پژوهش در این زمینه دقیقا به همین خاطر بوده است. و پذیرش پزشک یا طبیب از سوی بیمار یه نکته بسیار مهمیه. کلامی که به کار میبره، صحبتی که میکنه، توکلی که به خدا میکنه که سرکنگبین صفرا نیفزاید، دقیقا در همین راست است.
ممنونم آقای دکتر گنجی. اشاره کردیم به بسیاری از موارد درباره طب سنتی صحبت کردیم، یه اشاره رو خانم دکتر عربی شمکار شما گفتید طب سنتی نوین، یه اشاره دیگری شما کردین، طب سنتی ایرانی. طب سنتی نوین با طب سنتی ایرانی چقدر با هم متفاوت هستن؟
ببینید اینها همه یکی هستند. اینکه ما بتونیم اون شواهدی که حکما و علمای پیشین در کتاب‌هاشون به صورت آزمایشات بالینی مطرح کردن. ببینید خیلی از کلمات رو وقتی ما در کتب قدیم مشاهده می‌کنیم پی می‌بریم که دقیقاً مثل طب کلاسیک اینها آزمایشات بالینی انجام می‌دادن. مثلا در بیماری‌ها ذکر می‌کنند که من این گیاه را در این بیماری آزمودم یا بسیار آزمودم یا مجرب است. ببینید این کلمه مجرب است، یعنی تجربه شده است. به کرات من دیدم که این گیاه روی این بیماری مؤثر هستش. در طب جدید هم ما در مطالعات بالینی همین کار رو انجام میدیم، یعنی یک دارویی رو روی یک تعدادی از داوطلبین آزمایش میکنیم و ببینیم که این دارو آیا اثر روی این تعداد بیمار داره یا نه و نتیجه گیری میکنیم. بنابراین اینها در اصل یک جور هستند. طب یک علم تجربی هست، کاملا با تجربه تایید میشه و به کار گرفته میشه، و اینکه ما بخوایم اینها رو جدا بکنیم واقعا دوتا مقوله جدا نیستن، حتما در راستای همدیگه پیش میرن. من در خیلی از ویزیت ها اگر تشخیص بدم که بیمار مثلا مبتلا به یک بیماری هست که فرصت نداره و باید به دست همکاران عزیزم، همکارای فوق تخصصی، رشته های دیگه سپرده بشه، حتما بالای نسخم اولین چیزی که می نویسم اینه: مراجعه به همکار متخصص مثلا قدرت، مراجعه به همکار متخصص اونکولوژیست، و حتما پیگیری های بیمار رو انجام میدم، بهش تاکید میکنم شما علائمی تو سونوگرافی دارید، نشان دهنده بدخیمی هست، حتما باید تحت نظر متخصصین اونکولوژی و همکارای محترم باشی. بعد از اون میتونی در کنار اون از طب مکمل حتما استفاده کنی، چون اویدنس ها و شواهد کافی موجود هست. حتی در بیماران سرطانی در دورانی که دارن شیمی درمانی میشن میتونن از طب مکمل استفاده بکنن. برای چی؟ برای کاهش آلامشون، عوارضشون، تهوعشون و خیلی از عوارضی که در این بین پیش میاد.
من ممنونم خانم دکتر ابیشمکار. آقای دکتر منوچهریان اشاره های گوناگونی کردن و اینکه رو نسخهشون می نویسن که به فلان پژش مراجعه بفرمایید، این به همون معنی است که از ابتدای برنامه ما داریم درباره صحبت میکنیم، یعنی این دو طب مکمل همدیگه هستن و شما هم چون پزشکی بلدید و اصلا دانشکده پزشکی رفتید، پزشک هستید و در واقع پی‌اچ‌دی تون رو در طب سنتی گرفتید، اگر ضرورت بدونید معرفی میکنید به بخش‌های دیگری که لازم هست. این بخشی که صحبت شد الان، من میخوام درباره صحبت بفرمایید و بگید که آیا ما در طب سنتی هم بر اساس صحبتهایی که آقای دکتر گنجی بیان کردن که پورسینا رو نام بردن که ایشون چیکار میکردن، و من خانم دکتر ابیشمکارم اشاره کردن که در بعضی از داروهای گیاهی چه داروهایی رو تجویز کردن و به صورت تجربی این کار را اتفاق افتاده، الان شما اگه با یه همچین بیماری های سخت و ناعلاجی مواجه بشین چیکار میکنید؟ از کدوم روش استفاده میکنید؟ آیا دو روش با همه؟ در طب سنتی هم شما جراحی دارید، روش‌های جدید دیگری دارید که بتونه بر اساس اون تفکری که در جهان امروز هست، بر اساس درمان کم تهاجمی، آیا از این روش استفاده میشه؟
بله، مسلم ما تو بد و امر بیمار که میاد، چون حتما پیش همکارای به هر حال طب کلاسیک رفته، درمانای دارویی داریم، اگر داره میشه اینا رو دستکاری نمی کنیم، هیچ وقت به اصطلاح به فرد نمیگیم اینا رو کنار بذاره و میگیم حتما ادامه اون درمانش رو داشته باشه. ما هم تو حیطه خودمون که درجه اول به هر حال میپردازیم به اینکه سبک زندگی فرد رو به اصطلاح اصلاح کنیم، بعد یواش یواش از درمانهای غذایی استفاده کنیم، مفردهای گیاهی استفاده کنیم و به همین ترتیب اگر چیزای دیگه‌ای که بتونیم برای فرد کمک بگیریم استفاده میکنیم ازش. منتها یه فرقی که باز افراد دانشگاهی و کلاسیک طب سنتی رو به هر حال دانشگاهی یاد گرفتن تا مثلا عطار و طب عفایی که بین مردمه، اینه که اون افراد ممکنه به خودشون اجازه بدن حتی یه کتاب مختصر و مفید، کتابی که مرجع نیست، بردارن باز کنن، چیزی رو بخونن و برای بیماری درمانی رو شروع کنن، تهیه کنن، بخرن یا به کسی تجویز کنن. ولی پزشکای دانشگاهی، حالا نمیگم 100%، به هر حال هر کسی برای خودش شخصیتی داره، ولی اکثرشون قائل به این هستن که ما اجازه نداریم صرف دیدن کتاب و یک نسخه داروی اینو تجویز کنیم. این مال 200 سال 500 سال شاید 1000 سال قبل بوده. تغییراتی توی مردم، خود مزاج ماها، مزاج گیاهان و شکل بیماری ها ایجاد شده که ما اینا رو امروز نمیدونیم. به تب ما باید اول تحقیق کنیم تا داروی تحقیق بالینی نشه و ما شواهدی نبینیم یا جای دیگه شده باشه، مستند ما ببینیم تو مقاله گزارش کرده باشه که من این درمانو به کار بردم، این نتیجه رو دیدم، یا حداقل یک فرد معتبری رو به عنوان پزشکی بشناسیم بگه نفرات زیادی رو من این درمانو به کار بردم نتیجه دیدم، نه یه نفر، نه اینکه به حال یه فردی تو خانواده‌اش دیده.
ممنونم آقای دکتر منوچهریان از توضیحی که بیان کردی. چنونده رو خط ارتباطیمون هستن، صداشون رو میشنویم.
برنامه‌تون رو در رابطه با طب سنتی و طب مدرن داشتم گوش میکردم. با من یک پزشک میخواستم بگم که اون چیزی که برای من و همکاران من مهم هست، چیزی هستش که در درمان و تشخیص بیماران از لحاظ علمی ثابت شده باشه. بنابراین در مورد مبحث فوق، هر چیزی که به طرق علمی تأثیر و مفید بودنش برای سلامت و درمان انسان‌ها ثابت شده باشه و در کارآزمایی‌های مختلف نتیجه مثبتش رو نشون داده باشه، قطعاً قابل استناد هست. و مطلب دیگه که خواستم خدمتتون عرض کنم این بود که بعضی از عزیزان در طب سنتی خودشون رو پیرو مکتب ابوعلی سینا میدونن، که از نظر من مکتب ابوعلی سینا یک مکتب علمیه و اینکه از علم زمان خودت جلوتر باشی و مستند بر شواهد و عینیات بنا نهاده شده، نه بر اساس متون خیلی گذشته که هیچ سندیتی هم وجود نداشته باشه. بنابراین اگه پیرو مکتب ابوعلی سینا هستیم، باید علمی کار کنیم، به روز کار کنیم و از زمان خودمون جلوتر باشیم. ممنون.
ممنونم. دلم می‌خواست آقای دکتر خودتون رو معرفی می‌کردید و رو خطمون می‌موندید، باهاتون صحبت می‌کردیم که به من اشاره کردن که ارتباط قطع شده. ممنونم. آیه منوچهریان، شما داشتید همین توضیح رو بیان می‌کردید.
بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم در ادامه صحبت آقای دکتر شما هم داشتید به همین نکته اشاره می‌فرمودید.
همین دیگه، مردم باید حقیقتش خودشونو دوست داشته باشن، خودشونو. من همیشه میگم شما ماشینتون خراب میشه، آیا هر مکانیکی میبری؟ ماشین حالا یه چیز تقریبا کم ارزشه، حالا فوقش مشکلات مادی ایجاد میکنه. از اون طرف هم میدونی،
البته آقای دکتر، بعضی موقع مشکل جانی هم به وجود میاره اگه خراب باشه.
بله.
مرد رو هم تضمینی بهمون میدن.
حالا میگیم به فرض این که تا درست نشده سوارش نشه، ولی به فرض درست نشد، 10 تا تعمیر کام به اصطلاح جا به جا کردش، حد اکثر پول و هزینه کرده. تا بدن ما اینجور نیست، ما اجازه نداریم که بریم افرادو تحقیق کنیم ببینیم کی درست میگه. اصلا نمیتونن، اصلا مردم قادر به این نیستن که تشخیص بدن که این فرد حاضر هست، توانایی داره، گاهی حتی توانایی این که ببینن طرف تحصیل کرده هست یا مدرکی داره نداره، یعنی متوجه نمیشن. ممکنه پیش یه فردی برن فکر کنن مثلا پزشک، در صورتی که نیست. وقتی اینجور به سلام میتونن اشتباه بکنن، خیلی باید دقت بکنن جایی که میرن، بدنشون رو اونجا میسپارن و درمانهایی رو که میگیرن.
خاطر جمع باشم.
بله.
شنونده دیگری رو خط ارتباطی اون هستن، صدایشون هم میشنویم. سلام، روزتون بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
الان باید ببینیم کدوم یکی کارایی داره، ملت چجوری میتونن از اینا استفاده کنن. از مهمونایی هم که دعوت میکنن نمیخواد بحث کدوم خوبه کدوم بده، ببین کدوم موثرتره. خداحافظ.
چشم، اطاعت میکنیم، نمیگیم کدوم خوبه کدوم بده، میگیم کدوم موثرتره. خانم دکتر ابریشمکار، بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، هر دو در جایگاه خودش مؤثر خواهد بود. طب سنتی واقعا مؤثر هست و درمانها خیلی ریشه‌ای و پایه‌ای و با تشخیص علت اولیه صورت میگیره و نه درمان علامتی. بنابراین شما میتونید از هر دو طب هر کدوم که دوست دارید استفاده بکنید. و اینکه اگر که شما به مراکز دانشگاهی مراجعه بکنید، یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که زیر نظرشون سلامتکده های طب ایرانی هستند، معتبرترین مراکز هستند، اعضای هیئت علمی دانش آموخته های پی اچ دی طب سنتی ایران درش حضور دارند و همین افراد خب احتمال احتمالاً مطب‌های خصوصی هم خواهند داشت، میتونید شناسایی بکنید این افراد رو، سایت هایی هست برای شناسایی این افراد و میتونید مراجعه بکنید و از خدمات تخصصی استفاده بکنید. ببینید فرق این مراجعه شما به افرادی که علمی دارن برای شما خدمات درمانی ارائه میدن با افرادی که غیر علمی ارائه میدن این هست. شما وقتی که مراجعه میکنید به کسی که شماره نظام پزشکی داره و قبلا پزشکی عمومی رو طی کرده، اجازه طبابت داره، یعنی پروانه داره، ایشون میتونه بیمار ویزیت بکنه، ایشون نگران سلامتی شما هست. اگر علامتی رو در شما تشخیص بده که این علامت نشانه بدی هست و اینکه یک زمان طلایی در دست هست، اگر اون زمان طلایی طی بشه و بگذره سلامتی شما و طول عمر شما به خطر میفته، بنابراین حتما حافظ جان شما هست و شما رو میسپاره به همکارای تخصصی دیگه تا کمک بگیره و در این زمان طلایی بتونه جون شما رو نجات بده. ولی به فردی که مراجعه میکنید که از پزشکی سررشته‌ای نداره و شماره نظام پزشکی نداره و حالا یک سری آموخته های سنتی تجربی داره، اون شاید نتونه بر اساس اون علائم بالینی شما مشکل جدی شما رو تشخیص بده و این درمان ها ممکنه به بیراهه بره. بنابراین خیلی دقت کنید روی این انتخاب فردی که بهش مراجعه میکنه.
بنابراین من فکر میکنم شنونده عزیز ما پاسخشون رو گرفتم، بستگی داره به این که شما به کدوم پزشک اطمینان دارید و نوع بیماریتون چی هست و به پزشکی حتما مراجعه بکنید که زیر نظر نظام پزشکی است و به صورت علمی و آکادمیک شما رو درمان میکنه، نه به صورت تجربی و چگونه بگیم که سینه به سینه اطلاعاتشون رو دریافت کردن، به این صورت نه، مثل بسیاری از عطاری هایی که حالا نام برده شده. آقای دکتر منوچهریان، آقای دکتر گنجی هم رو خط هستید شما؟
بله قربان.
چقدر خوب آقای دکتر، من فکرم شما رفتین.
نه قربان، ممنونم. ممنونم. من یه نکته راجع به این بحثایی که همکارم فرمودن خدمتتون بگم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سوال من مطرح می‌کنم هم از استادان محترم طب سنتی و هم طب نوین و این سوال رو خودم هم پاسخ میدم و فکر می‌کنم پاسخش همین باشه.
بفرمایید.
آیا اگر ابن سینای عزیز ما که الان در آرامگاه خودش در همدان آرامیده امروز زنده بود، از امکانات تشخیصی و درمانی طب نوین استفاده میکرد یا نمیکرد؟ به احتمال زیاد من عرض میکنم حتما استفاده میکرد. اون بزرگوار در حد و توان خودش برای تشخیص بیماری ها، انواع روش های تشخیص، انواع گیاهان و انواع درمان ها در دوران خودش با امکانات خودش استفاده میکرد و اگر اون بزرگوار امروز بود حتما از این موارد هم استفاده میکرد. اما نکته بسیار مهم این است که طب سنتی هدف اصلی و عمدهش از دیدگاه بنده که از اساتید بزرگواری مثل خانم دکتر عبدالشمکار و آقای دکتر منوچهریان و دیگران آموختم، پیشگیری است. ما کاری بکنیم که انسانها بیمار نشوند. خب این قدم اول و مهم هست که در بسیار از موارد متاسفانه آنچنان که باید اجراش نکردیم. و بخش دوم، یعنی یه سری خدمات پیشگیرانه داریم، یه سری خدمات مداخله‌ای داریم، یه سری خدمات ارتقایی داریم. حتی اگر انسان‌ها امروز سالمن و هیچ مشکلی ندارن، چه بکنیم از زندگیشون بیشتر لذت ببرن، چه کنن که سالم‌تر باشن؟ این میشه خدمات ارتقایی پیشگیرانه، یعنی پیشگیری کنیم از بیماری‌ها و اگر دچار بیماری شدن چگونه درمانشون بکنیم. متاسفانه کسانی رو داریم که بله درست فرمودن، بدون داشتن مجوز از نهادهای قانونی، این که عرض میکنیم اون افراد باید در مقابل درمان و کاری که میکنن پاسخگو باشن. وقتی که تحت پوشش یک سازمانی نیستن، از جایی اعتباری دریافت نکردن، نمیتونن پاسخگوی درمان خودشون باشن و خیلی مشکلات درست میکنن. و شما میبینید حتی اونهایی که مدعی این قضیه‌ان، گاهی گداری با گفتارشون با رفتار خودشون که بسیار مشمئز کننده است، چگونه روح و روان جامعه رو آزار میدن و نهایتاً باعث میشوند که اعتماد عمومی نسبت به این قضیه کم بشود.
من سپاسگزارم آقای دکتر گنجی. پیامک های متعددی برای ما آمده که من میخوام در اینجا از خانم دکتر عبدالشمکار و همتای دکتر منوچهریان استفاده بکنیم درباره گرمی و سردی طبع افراد که شما به پزشکای مدرن هم که مراجعه میکنید همین رو توضیح میدن، به پزشکای سنتی هم که مراجعه میکنید همین رو بیان میکنن. این تو ذهنتون باشه، میگن که یه تلفن دیگه هم داریم، این رو بشنویم و بعد این سوال من رو پاسخ بدید. بفهمید، خواهش میکنم. سلام میکنم حضورتون.
نظر من طب نوین هر شکل و به هر طرقی میخواد به طب سنتی ضربه بزنه، فقط طب سنتی رو قبول داره که طب نوین یعنی خودشون رو قبول داشته باشه. طب سنتی از تعریف خودشون رو قبول دارن این پزشکان نوین. یه دونه مثال میزنم ازتون، یکی از عزیزانی که در طب سنتی کار میکنه و خیلی هم من سخنرانی سال 83 شون رو گوش میکردم، اون موقع میگفتن که خمیر دندون باعث خرابی دندون میشه به خاطر فلوراید که داخلش هست. و همین دو هفته پیش بود که من رادیو سلامت گوش میکردم و اخبار رادیو سلامت گفتن که تو آمریکا به این نتیجه رسیدن که فلوراید دندون رو خراب میکنه. خب ایشون سال 83 این حرفو زده بودن. به نظر من طب نوین آنچنان خوشی به طب سنتی واقعی نشون نمیده، فقط
به سنتی تعریف
خودشون رو قبول
دارم.
خیلی ممنون
کارافیسیان. سپاسگزاری میکنم از اینکه دیدگاهتون رو مطرح کردید. همکارانمون، مهمانانمون پاسخگو هستن. آقای دکتر منوچهریان، اون بحث طبع گرم و سرد و اینکه غذاهای گرم بخورید و سرد اینها چگونه است رو توضیح بفرمایید. اتفاقا با توجه به این اپیدمی هم که الان در کشور وجود داره، بسیاری از پزشکان در زمینه‌های گوناگون هم سنتی هم به صورت مدرن اشاره به این میکنن که حتما غذاهایی بخورید که با طبع گرم باشه و توصیه میکنن که بدنتون رو گرم بکنید، طبع بدنتون گرم بشه. اینو شما توضیح بفرمایید. خانم دکتر ابریشمکار، شما هر جا احساس کردید که میتونید وارد بشید لطفا بفرمایید. خواهش میکنم.
خوب سوالی کردین، چون یه مقداری اشتباه شده بین همکارا یا شاید عزیزانی که تو این زمینه ها کار میکنن یا اطلاعاتی کم و زیاد دارن، درست شاید توجیه نشدن. ما درسته که میگیم کسانی که مزاج گرم دارن، یعنی حتی نژادهایی مثل نژاد مثلا آفریقایی که سیاه‌پوستا مزاج گرم دارن، اینا مسلم آدم های قوی تری هستند نسبت به کسانی که مزاج مثلا سردتر از اینو دارن، مثلا مزاج افراد مدیترانه ای رو در نظر بگیریم. یا توی مملکت خودمون فلان بخش منطقه کسانی که مزاجشون گرمتر باشه نسبت به جای دیگه که سردتر نسبت به اونا ضعیفترن. ولی هر کسی تو هر مزاجی داره که به طور ژنتیکی اون مزاجو داره، میخواد سرد باشه، میخواد گرم باشه، میخواد متوسط باشه. این فرد سالمیه و حفظ و صحتش رو مثل بقیه انجام میده. یعنی چی؟ یعنی سر یه سفره غذایی که ما میشینیم، خانم خونه نباید که اگه سه تا مزاج توی 5 نفر افراد خونه هست بیاد سه نوع غذا جلوی این افراد بذاره. ما همه یه نوع غذا میخوریم. باید توجه داشته باشیم که غذای ما باید متناسب فصل باشه و آب و هوا باشه. یعنی ما غذامونو یه مقدار توش مانور میدیم به طرف گرمی یا سردی متناسب با هوایی که تو اون فصل یا سرزمین هستش. اگه زیاد سرد میشه مثل زمستون، ما باید غذاها به طرف گرمی بره، و اگر هوا گرمه مثل تابستون، هوا به طرف غذاهامون به طرف خنکی و سردی میده و کلا حجم غذاهام کم میشه.
شما معتقد هستید بر اساس نوع اقلیم که حالا سرد هست یا گرم، ما غذاهای سرد و گرم رو بعد اونطوری تقسیم بندی بکنیم؟
بله.
بخوریم. خانم ابریشمکار، شما مگه دیدگاهی دارین در این زمینه؟ بفهمید، خواهش میکنم. حالا اگه مخالف دیدگاه آقای دکتر منوچهریان هستید یا موافق هستید بفهمید. آقای گنجی، شما هم همینطور با توجه به زمان محدودی هم که دارید.
نه، من کاملا موافق هستم. و اینکه مراجعین من مکرر میپرسن طبع ما چیه، مزاجمون چیه، خانم دکتر لطفا مزاج ما رو برامون تشخیص بدید. ببینید، همکارای ما پرسشنامه مدونی رو برای تعیین مزاج طراحی کردن و اون رو آزمودن بین داوطلبین و این رو حتی مقالش رو چاپ کردن. با توجه به آموزه‌های قدیم سوالات و پرسش‌هایی هست با یه سری گزینه‌های پاسخ‌دهی هستش که الان در دسترس هست، حتی میتونن اپش رو نصب بکنن و روی گوشیشون طبع خودشون رو به دست بیارن. ولی اینکه آیا چقدر کاربرد داره که ما به مزاج خودمون آگاهی پیدا بکنیم و بدونیم که طبع ما چی هست، چقدر کاربرد در درمان داره؟ باید بگم که واقعا در درمان ما بیشتر مزاج عضوی مد نظر هست، سوء مزاجی که بر هر عضوی غلبه پیدا میکنه. مثلا بیماری که مراجعه میکنه با علائم معدی، علائم معده داره، سوزش و ریفلاکس داره، درد معده داره، ما با سوالاتی که میپرسیم در این حیطه پی میبریم که آیا معده ایشون دچار یک سوء مزاج هست یا نه، یعنی آیا طبع معدش تغییر کرده یا نه، و حالا با عضوهای دیگر رو هم سوال میکنیم و درمانمون رو متمرکز میکنیم روی اون عضو. حالا مزاج این فرد میخواد سرد باشه، میخواد خشک باشه، گرم باشه، تر باشه، که ما میدونید به تعداد اثرات انگشتی که ما داریم برای هر فرد یک تب داریم. تب حتی یک فردی که گرم و خشک هست شاید تب شبیه فرد گرم و خشک دیگه نباشه، چون این در سطح‌ها متغیر هست، میزان گرمی، میزان خشکی در افراد مختلف متفاوت هست و خیلی باید دقت بشه. برای همینه که تمام تجویزهای ما برای همه افراد اندیکاسیون و موردهای استفاده نداره و برای هر فرد متفاوت هستش.
ممنونم خانم دکتر شمکار. آیه دکتر منوچهریان نکته‌ای رو می‌خواستید بیان بفرمایید؟
بله، با حواسمون باشه بعد از غذا که گفتیم متناسب با فصل ما انجام میدیم، اگه عزیزان دنبال تقویت خودشون هستن بعد از اصلاح تغذیه‌شون، ورزش فعالیت بدنیه که بدن رو میتونه متناسب با اون حرارت، یعنی چیزی که جنسش جنس همون حرارت غریزیه، بالا ببره و بیشتر حواسشون رو به ورزش بدن و از اون غفلت نکنن.
پیامکی اومده که موضوع بلغم در طب سنتی چیز گفته شده که هر کسی که شرایط جسمیش بلغمیه دچار بیماری‌های گوناگون میشه، درست هست یا خیر آیه دکتر منوچهریان؟
والا خیلی وقتا این به اصطلاح سعی میکنن خودشونو به یه خلطی به اصطلاح انتصاب بدن و نگرانش بشن. اینو فقط پزشک حاضر طب سنتی میتونه تشخیص بده که ما 4 تا خلط رو توی بدنمون داریم، هممون داریم، ولی اینی که یه خلطی غلبه پیدا بکنه و عوارضی ایجاد بکنه برای فرد، این باز نزد پزشک متخصص بره، شرح حال کامل بگیره، تشخیص بده که آیا بلغم زیاد شده یا نشده. اگر شده بود بعد با اصلاح روند زندگیش ممکنه بگه مثلا شما داری زیاد میخوابی، کمتر بخواب، شما فعالیت بدنی نداری، فعالیت بدنی تو زیاد کن، غذاهات هم اینا رو حذف کن، اینا رو بیشتر بخور.
بنابراین بلغم بده؟
نه، بلغم یک از شارخلت بدنه. اگر هر چیزی بیش از اندازه بشه توی بدن، چه صفرا باشه، چه خون باشه، چه سودا باشه، چه صفرا، اگر زیادتر از حد تعادلش بشه بیماری ایجاد میکنه، اونجا ما ورود پیدا میکنیم، وگر نکنه.
خیلی سوال دارم و زمانم ما تقریبا یکی دو دقیقه بیشتر نداریم. راجع به زالو صحبت شده و راجع به سایر کارهای دیگه‌ای که میکنم مثل حجومت.
من یه توضیح داشته باشم
آقای دکتر؟ فقط حدود 1 دقیقه لطفا. محبت
میکنم به حضور شما که عرشبت خدمت هممیهنان عزیزم میخوام عرض کنم در شرایط خطیری که کشور ما قرار گرفته وقت انتقام جویی و گله‌گذاری نیست. الان مردم در شرایطی هم نیاز به خدمت دارن، پس اجازه بدهید این دعواها و بحث‌های کارشناسی طب سنتی نوین رو بذاریم بعد، بیایم روی نکات مشترکشون تاکید کنیم. اون نکات مشترکی که همه قبولش دارن، هم پزشکی طب نوین هم طب سنتی معتقدند که تغذیه بسیار در سلامت ما موثره. هر دو معتقدند که ما نیاز به تحرک جسمانی داریم. هر دو معتقدند و اینا قطعی است دیگه که نوشابه زیان آوره. هر دو معتقدند که اگر سیستم ایمنی بدن از طریق استرس، از طریق تغذیه نامناسب ضعیف بشود، ما رو مستعد بسیار از بیماری ها میکنه. خواهش من این است به این نکته.
صدای دکتر گنجی قطع شد. یه پیامکی داریم، من اینو فقط میخونم، یه توضیح خیلی خیلی کوتاه، یعنی تستی پاسخ بدین. سلام کردن، گفتن تحال منو 4 ماه پیش برداشتن و 1 ماه بعد از عمل ورم پاهام خیلی شده. 3 ماه به دکتر مراجعه و چندین بار بستری شدن با هزینه زیاد و همه آزمایش‌ها از هر نوع که بوده. سالمند هستم و تشخیص ندادم، به کجا برم؟ با همه مدارک به کی پناه ببرم؟ یه نکته فقط بگید شما خانم دکتر ربیشم کار.
حتما باید به متخصص خودشون که جراحی کردن مراجعه بکنن. شاید یک پیامد عروقی باشه که حتما باید توسط جراحی حالا تکمیلی اصلاح بشه.
چند ثانیه از زالو، حجومت، اینها در طب سنتی وجود دارن، خوبه؟
خب اینا که وجود دارن، کارهای درمانی پرقدرتی هم هست، منطقه بر هر چیزی جای خودش استفاده بشه. اگر نابجا استفاده بشه به همون قد میتونه صدمش و زیانش بیشتر باشه.
ممنونم دکتر گنجی رو خطن. آی دکتر گنجی زمان نداریم، من سپاسگزاری میکنم
که استفاده میکنم. اگر فقط اجازه بفرمایید، چون در شرایط خطیری هستیم، من از زبان فریدون مشیری به جامعه و به هموطنان خوبم امیدی تزریق کنم و خداحافظی کنم.
چند ثانیه فقط آی دکتر.
حتما. ایشون میفرماید من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم، امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تویی گل برمیافشانم، من اینجا روزی آخر از ستیق